موضوعی گفتگو می‌کردند، او ادعای پیغمبر خدا را نمی‌پذیرفت و از پیغمبر طلب شهادت کرد. برو شاهد بیار. خزیمت ابن ثابت آمد به نفع پیغمبر خدا شهادت که بله حق با پیغمبر خدا است. پیغمبر به او فرمودند که تو که نمیدونی اصلا ماجرا چیه، تو که نبودی توی اون حادثه، چجوری به نفع من شهادت میدی؟ او به پیغمبر خدا عرض کرد: یا رسول الله، من با عقل و با وحی رسیدم به این که تو هر آن چه میگویی حق است.
والمعروف ما امرتم به والمنكر ما نهيتم
عنه. هر آن چه بیان می‌فرمایی، هر ادعایی می‌کنی حق. من آسمان‌ها رو، من بهشت و جهنم رو ندیدم، اما چون تو گفتی حق، من قبول کردم. چه برسه به یک ادعای ساده زمینی که تو وقتی می‌فرمایی قطعا حق. والباطل ما رضیت و سخطتمو والحق ما رضیتمو. خب در برابرش چی بود؟ والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه. ما حوزه اعمال و رفتاری داریم که این اعمال و رفتار به دو بخش تقسیم میشه: اعمال معروف یعنی حسنات، اعمال منکر یعنی سیئات، حوزه افعال و رفتار. خب معروف، به این بحث خیلی باید دقت کنیم، معروف و منکر چی هن؟ معروف و منکر اونی هن که جامعه معروف و منکر بدونتش، من معروف و منکر بدونمش، من دوستش داشته باشم یا نداشته باشم، من بپسندم یا نپسندم. نه، هیچ کدوم اینا نیست. ببینید عزیزان، معروف و منکر عمل میخواد، یعنی من عمل باید بکنم به یه معروفی، من ترک باید بکنم یک منکری رو، یعنی نسبت به معروف و منکر من باید افعالی داشته باشم، یا فعلی رو انجام میدهم یا فعلی رو ترک میکنم. برای اینکه من فعلی رو انجام بدم یا فعلی رو انجام ندم، من امر و نهی لازم دارم، یعنی باید به من امر بکنه کسی که این کار رو انجام بده، سلم ناچشم انجام میدم. این کار رو نکن، سلم ناچشم انجام نمیدم، ترکش میکنم. یعنی وقتی امر حجت خدا بر چیزی قرار گرفت، بر چیزی محقق شد، اون مسئله قطعا معروفه. یادتونه در بحث‌های قبلی عرض می‌کردم راه تشخیص حق این نیست که من مطالعه کنم، کلاس برم، با خودم جلسه بذارم، با خودم هی فحص بکنم، دلایل اینو ببرم که حق یکی باطل. نه، حق و باطل توجه به حجت خدا می‌خواد. هر چه او پسندید حق، هر چه نپسندید منکره. حالا معروف و منکر چیه؟ هر چه حجت خدا امر کرد به انجامش، حتما اونی که میفرماید انجام بده میشه معروف. هر چه حجت خدا امر کرد به عدم انجامش، یعنی نهی کرد، پس اون میشه منکر. مهمترین، اولا خب میدونید این مسئله امر به معروف و نهی از منکر مسئله بسیار مهمی در ادبیات دینی ماست. یک جمله حضرت مولا صلوات الله علیه در نهج البلاغه عزیز دارن، بسیار جمله خواندنی و بررسیدنی است انصافا. حضرت میفرمایند که تمام کارهای نیک، تمام اعمال خوب، حتی جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهی از منکر مثل یه فوتی هست که آدم به یه دریای مواج میکنه. چه اثری میذاره؟ هیچ. یه دریای خروشان مجمواج متلاطم زخار ما بدمیم در او، فوت کنیم در او، یعنی در مقابل اون بادی که داره میاد، ما به کجا این فوت ما چه ارزشی داره؟ هیچ. تمام اعمال نیک، تمام کارهای خوب، حتی جهاد در راه خدا، جایگاه و مقامش در برابر امر معروف و نهی از منکر مثل دمیدن در یک دریای پرموج و زخاره. یعنی چی؟ یعنی امر به معروف و نهی از منکر بالاترین مقام رو داره.
والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه.
در آن زمان که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک پای تو باشم. می میراند و زنده می کند، بر می انگیزاند و محاسبه می کند، می بیند، می شنود، حکم می کند. صراطش حق است و میزانش حق، خداوند حکیم.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش.
آنلاین. چی میگید همه کاراتو اینترنتی انجام بده؟ بابا من دلم میخواد حضوری خرید کنم. چک و چونشو بزنم. از سایز و اندازش مطمئن شم. اینترنتی که نمیشه مطمئن خرید کرد.
ببین با سلام و نصب کن، هم آنلاین خرید کن، هم با فروشنده گپ بزن و سوالاتو ازش بپرس. وقتی که مطمئن شدی اون وقت خرید کن. با سلام و نصب کن.
سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
سال با یه مغازه 10 متری با نیم کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز 5 شغل دارم.
دوستانم به هر حال آدم‌های متفاوتی رو مشغول به کار می‌کنم.
من فکر نمی‌کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم باشه، چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیره یه تفکر و یه تلاش یه جوان 29 ساله قرار
شاید
دیگر.
از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که میبینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو میبینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو ایران، من متین سادات فیروزی هستم و امروز ما میزبان دو مهمان هستیم از شهر قزوین، کارآفرینان عزیزی که توی این سالها علاوه بر اینکه به فکر آموزش مهارت خودشون بودن، کسب و کاری رو در حوزه تولید لباس راه اندازی کردن و امروز قراره که ماجرای یک زوجی رو بشنویم که خانم با وجود اینکه مهندسی کشاورزی خوندن، تصمیم گرفتن که برن سراغ کار و آموزش با ماشین‌های بافتنی. روایت شنیدنی دارن. ایشون الان 200 نفر رو به کار دعوت کردن و برای بیش از 8000 نفر آموزش دادن. ماجرای این زوج و ماجرای این کسب و کار بسیار جالبه. دعوتتون میکنم که همراه ما باشید. سلام میکنم به شما خانم غلامپور، خیلی خوش اومدین به خاص باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب و عزیز رادیو ایران.
سلامت باشین خانم غلامپور. من یه معرفی اولیه کردم، ولی خودتون رو معرفی بفرمایین. متولد چه سالی هستین؟ اصلا چی شد که رفتین سراغ ماشین های بافتنی؟
فاطمه غلامپور هستم، مدیر و مؤسس آموزشگاه فنی حرفه‌ای بافندگی با ماشین. و من با اینکه رشته تحصیلیم کشاورزی بود و چند ترمی هم رشته حقوق رو خونده بودم، ولی چون از بچگی علاقه زیادی به بافندگی با ماشین داشتم و مامانم هم جدا از اینکه یک مددکار اجتماعی بودن، حرفه دومشون بافندگی با ماشین بود و من از بچگی میتونم بگم، یعنی 9 سالم بود، بافندگی با ماشین رو با متد قدیمی بسیار بسیار حرفه‌ای بلد بودم.
یعنی خودتون دوست داشتین که یاد بگیرین یا نه مادرتون شما رو تشویق میکردن که بیاین این مهارت رو یاد بگیرین؟
اتفاقا مامانم اصلا این کار رو نمیکردن. یعنی من یه خواهر برادر دیگم دارم که اصلا بافندگی بلد نیستم. مامانم هم یه خانم بسیار جدی بودن تو کارشون، ولی اصلا به من یاد نمیدادن. هر از گاهی از گوشه و کنار به حرکات دستشون نگاه میکردم و همین باعث میشد که رفته رفته بافتنی رو ملکه ذهنم کنم. روزهایی که مامان سر کار خودشون بودن، من میرفتم تمرین میکردم روی ماشین. چند وقتی به همین منوال گذشت تا اینکه یک روز یک لباس بافتم. لباس
چند سالتون بود؟
فکر میکنم نزدیکای 9 سالم بود.
چه جالب. حتی یه دختر خانم 9 ساله که خیلی وقتا مثلا تو اون سن براشون یه لباس بافتنی میبافن، شما خودتون یه لباس بافتید؟
بله، یه لباس کامل بافتم. جالب اینجاست که قدم هم خیلی بلند نبود، کوچولو بودم دیگه، به اندازه جستم. همین باعث میشد اصولا پشت ماشین که میشینی باید رو صندلی بشینی، ولی من ایستاده این رو بافتم. قشنگ یادمه. هر چیزی هم که میدونی تو بچگی آدم یاد بگیره ملکه ذهن میشه و همین باعث شده من الان در داخل ایران، حالا نمیخوام این رو بگم، این صحبتی هست که 8000 هنرجوی من که داخل ایران هستن به من میگن شما نمونه خلق کننده آثار زیبای بافتنی با ماشین در ایران هستی. حتی میتونم بگم این فراتر هم رفته، چون ما جدا از این که 200 نفر مستقیم با خود ما کار میکنن، بالای فکر میکنم 3000 نفر داخل ایران مشغول به کار هستن، خودشون کارگاه دارن، آموزشگاه زدن و دارن تولید انجام میدن
به صورت مستقل.
به صورت مستقل بله با ما کار انجام نمیدن، مستقیم برای ما این 200 نفر میبافن و ما هم در داخل ایران و هم خارج از ایران اینها رو صادر میکنیم.
خود مادرتون هم این کار بافتنی رو که انجام میدادن برای فروش و برای عرضه بود؟ یعنی یه بخشی از درآمد رو از اون تامین میکردن یا نه صرفا مثلا حالا برای خانواده و اطرافیان این کار رو انجام میدادن؟
من چون خیلی سنم کوچیک بود نمیدونم، مامان بیشتر دوست داشت که من به شغل دومش باشه، درآمد دوم باشه یا علاقه داشت، ولی چون خیلی استقبال از مامان زیاد بود، من یادمه مثلا خانم فرماندار شهر رو با ماشین میومدن دنبال مامانم میبردن آموزش بدن بهشون، یا نفر اول بافندگی توی شهر خودمون بودن و همین باعث شده چون خیلی استر کردن خیلی سرشون شلوغ بود. خب به تبع به عنوان شغل دوم درآمد خیلی خوبی هم داشت.
و شما این تجربه‌ای که از کودکی آغاز شد توی ذهنتون بود تا چه زمانی شد که احساس کردین که این تجربه کودکی شما میتونه یک کسب و کار باشه؟
ببین من اگه بخوام یه خورده قبل‌تر برگردم، زمانی که بافت‌های چینی وارد ایران شد و خیلی باب شد، قیمت‌ها اولش که وارد میشه خیلی پایینه.
بله.
و بازار دیدن که اگر بخوان کانوا بگیرن، پول بدن، دستمزد بزنن، براشون یه بافت حاضری به صرفه‌تر هست. همین باعث شد کم کم و رفته رفته بافت‌های چینی جای بافت‌هایی رو که ما تولید می‌کردیم، تولید که نه یعنی می‌بافتیم رو می‌گرفت. و البته که بعدتر متوجه شدم اصلا قابل مقایسه نیست کیفیت نسبت به بافتایی که ما میبافتیم، و همین باعث شد کسانی که ماشین بافتنی مثل جهیزیهشون بود، مثل چرخ خیاطی که هر خانومی داشت، قدیم هم من یادمه هول هوش 30 سال پیش همه ماشین بافتنی رو داشتن، یعنی اصلا سر جهیزیهشون میبردن، ولی از اونجایی که خیلی این رو دوست داشتن، حتی زمانی که بافتای چینی هم اومد این ماشین رو نفروختن، از خونه ها منتقل شد به انباری خونه ها. مثل ما از این قضیه مستثنا نبودیم، ما هم داشتیم ماشین بافتنی رو ولی دیگه ازش استفاده نمی‌کردیم.
شما توی جهیزیتون بود؟
بله بله.
چه سالی ازدواج کردین؟
من سال 85.
خب
زمانی که فرزند اولم رو باردار بودم احساس کردم که دوست دارم براش یه چیزی ببافم، هنر دست خودم باشه توی سیسمونی، و همین باعث شد ماشین بافتنی رو بیارم بالا و شروع کنم به خلق یه سری آثاری که خیلی از دیدنش شگفت زده می‌شدن، حتی مامانم.
یعنی اولین چیزایی که بعد از چند سال بافتین چیزایی بود که برای فرزند اولتون؟
بله دقیقا، هنوز عکساش رو دارم که هنوز هم زیباست، با اینکه مثلا پسر من الان 17 سالشون هست، یادمه که یه لباس خیلی خوشگل برش بافته بودن. و کم کم من فکر کردم که بافتنی میتونه منوط به لباسهای ساده و قدیمی که قدیم میبافتن نباشه. شاید یکی از علتهایی که خیلی ها دیگه نرفتن سمت بافندگی با ماشین این بود که احساس میکردم بافتنی فقط یک لباس یقه گرد و یقه هفتی هست که یه خروجی بی نظمی داره، یعنی تو تن زیبا وای نمیسته، و خیلی استقبال نکردم. گفتم اگر یه تغییر و تحولی در این بافت ایجاد بشه مطمئنن خیلی ها خواهانش خواهند بود، و همین باعث شد که زمانی که من به صورت حضوری آموزش میدادم، همسرم دائما اصرار میکردن که خب همین آموزش حضوریت رو من از شما فیلم برداری کنم بذارین توی صفحه رسمیتون. به همسرم گفتم من اصلا نمیتونم ارتباط برقرار کنم که داخل صفحه مجازی بیام آموزش بدم. ایشون بدون اینکه من بدونم اون چیزهایی رو که میبافتم رو عکاسی میکردن، خودشون میذاشتن توی صفحه من، و بعد از مدتی اومدن به من گفتن این صفحه داره بزرگ میشه، خیلی ها دارن خیلی خوششون میاد، میگن مگه اینها رو با ماشین هم میشه بافت؟ و همه اینها دست به دست هم دادن تا خوردیم به کرونا. کرونا باعث شد که دیگه ما آموزش حضوریمون کم 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 رنگ بشه، و با تشویق‌های همسرم همون کاری رو که داشتم به صورت حضوری آموزش میدادم رو اومدم و در صفحه مجازیم شروع کردم به کار، و ما چندین دوره از ابتدا برای افرادی که هیچی بلد نیستن آماده کردیم، یعنی کسی که اصلا حتی ماشین بافتنی رو هم از نزدیک ندیده، مثل قشر جوونمون که اصلا هنوز هم نمیدونن ماشین بافتنی چی هست، چون این حرفه یک حرفه بکری هست و بازار بسیار خوبی داره. ما اول اومدیم برای این افراد آموزش رو آماده کردیم، مرحله به مرحله آموزش ها پیشرفته تر شد. من باز هم از طریق فضای مجازی با یه سری مربی های خارج از کشور من جمله روسیه ارتباط برقرار کردم، از آموزش های اونها استفاده کردم. همین باعث شد که آموزش ها به شیوه جدید، آموزشی که الان در کشورهای مطرح دنیا اول هست رو ما داریم آموزش میدیم، و همین باعث شد الان بالای 8000 تا هنرجوی موفق در سراسر ایران و 250 تا هنرجوی خارجی در کشورهای فارسی زبان رو ما داشته باشیم.
خیلی هم عالی. سلام. یکم برگردیم به عقب‌تر. شما چه سالی تصمیم گرفتین از این هنر بافت با ماشین بافتنی استفاده کنین؟
به صورت رسمی و حضوری سال 97
که با آموزش شروع شد کارتون. اون موقع برای تولید خیلی فکر نکرده بودین. اصلا. میخواستین آموزش بدین، چقدر سرمایه اولیه داشتین؟
خیلی کم، فقط یه ماشین که داشتم. احساس کردم ماشینم یه خورده قدیمی هست، یه ماشین جدیدتر گرفتم. البته این ماشین ها هنوز هم نوش داخل ایران نیست، این ماشین ها مال 40-50 سال پیش هست. من یک مرحله بالاتر از ماشینی که داشتم رو خریدم، وگرنه اونم باز تولیدش مال 50 سال پیش هست.
چند بود اون موقع اون ماشین تقریبا؟
سال 97؟
بله.
فکر میکنم 6 تومن.
یعنی با 6 میلیون تصمیم گرفتین که یه آموزشی رو شروع کنین؟
بله، حتی 2 تومنیش هم اون موقع بود، من بالاترین مدلش رو گرفتم. یعنی بله. کسانی که میامدن پیش من آموزش میدن ماشین 2 تومنی هم داشتن. یعنی با 2 تومن و سرمایه خیلی کم میتونن وارد یک مهارتی بشن که بسیار بسیار جدا از اینکه پول ساز هست، یک بازار بکری داره. شما الان دور و بر خودتون نگاه کنید، نیستن کسانی که بلد باشن بافندگی با ماشین رو انجام بدن، چون بسیار با سرعت هست. یعنی در طول یک روز شما حرفه‌ای که باشید 3 تا لباس
جدا
کامل.
بله. بله. یک نفره 3 تا لباس
بله. 3 تا لباس کامل حرفه‌ای رو ها. لباس های معمولی چون حلقه هاش معمولی هست، یقش سجاف هاش معمولی هست، شاید بتونن تا 5 تا ببافن، ولی لباس های در حد خیلی خاص و ژورنالی رو روزی 3 تا میتونن بدن. و همین باعث میشه، چون سرعت عملش زیاد هست و خروجیش بالا هست و از طرفی هم بافت یک دست و تمیز هست، چون با ماشین بافته میشه، خیلی استقبال زیاد بشه اگر تمیز باشه.
ممنونم از سرکار خانم فاطمه غلامپور که دارن از تجربهشون برای ما میگن. اما ما در این جمع تنها نیستیم، همسر خانم غلامپور هم همراه ما هستن که تا لحظات دیگر با ایشون گفتگو میکنیم. همچنان همراه خاص باشید هستین. برنامه‌ای که امروز به یک زوجی اختصاص داره که از شهر قزوین مهمان ما شدن تا از یک تجربه متفاوت بگن، تجربه‌ای که هم در اون آموزش هست هم تولید هست، و اومدن و یک دستگاه قدیمی که شاید توی خونه خیلی از مادران ما هم باشه از اون استفاده کردن و یک کسب و کار رو راه انداختن. سلام میکنم به شما آقای صلواتی، خیلی خوش اومدین.
سلام و عرض ادب، غلام حسین صلواتی هستم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیزم هستم.
سلامت باشین. آقای صلواتی، همسر شما خانم غلامپور که داشتن صحبت میکردن از تجربه‌ای گفتن که وقتی این تجربه تقریبا سنتی با فضای مجازی کمی بروزتر شد، خیلی شکل کار، نوع کار و فعالیت ها متفاوت شد، و از شما نام بردم به عنوان کسی که بسیار تاثیرگذار بودین توی این مسیر. چی شد که تصمیم گرفتین این کار آموزش بافت با ماشین بافتنی رو به صورت مجازی به مردم ارائه بدین؟
ببینید، من قبل از اینکه بخوام جواب سوال شما رو بدم، باید اینو بگم که من در اولین مواجهه‌ای که خودم با دستگاه بافندگی خونگی داشتم، خب خیلی برام تجربه جالبی بود. چون
قبل از ازدواج دیده بودین؟
نه 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 نه، من وقتی پسرم دنیا اومده بود، من یادم یه روز که داشتم میرفتم سر کار، دیدم که خانومم پشت ماشین بافتنی میخواد بشینه و گفتش که میخوام یه دونه لباسی سرهمی ببافم برای مانی، و من رفتم و بعد از اون که برگشتم دیدم که لباس سر مانیه. و اصلا من همونجا واقعا گیج شده بودم که اینو خریدی یا بافتی، باور نمی‌کردم. یعنی گفتم قبلا بافتی، بعد گفت نه بابا خودم بافتم. واقعا من این دستگاه رو خب می‌دیدم تو انباریمون بود، ولی هیچ تجربه‌ای یا هیچ چیزی من تا حالا ندیده بودم که یه دستگاه انقدر سریع بتونه. چون ببینید شما مثلا تو خیاطی خب پارچه رو می‌دید، پارچه فروشی می‌خرید، بعد میاد الگو می‌کشید، بعد مثلا با چرخ خیاطی چرخ می‌کنید، ولی بافتنی با ماشین همه چی از صفر صفر شروع میشه، یعنی همه چی از یه نخ یه نشته نخ شروع میشه و در واقع شما اون پارچه هر هم خودتون دارید همزمان با اون مدلی که میخواید ببافید دارید پارچه بافت رو تولید میکنید. و من واقعا اون روز اصلا یه انگار یه تیکی تو ذهنم زده شد که عجب چیزیه این کار، یعنی اینکه تو نخو داری، یه دستگاه داری و حالا میتونی مثلا صبح تا ظهر یه لباس کامل برای مثلا یه نفر ببافی. که البته خب در روز الان که خب ما تجربه دیگه تو این چند سال میدونیم که با این دستگاه ها میشه در روز حتی چند تا لباس هم بافت. این خب خیلی جالب بود برای من.
و چی شد که تصمیم گرفتین وارد فضای مجازی بشه این آموزش ها؟
خب ببینید من از همون روزا بعد از این قضیه خب من دیدم مثلا خب خیلی جالب این دستگاه و کار کردن باش و دیدم چقدر همسرم علاقه داره به این کار و خب اونجا شروع شد به آموزش های حضوری. خب دوستانی بودن که می اومدن و داشتن این هنر رو از همسرم یاد می گرفتن
توی خود منزل.
بله در منزل اصلا ما عکساش هست، یه اتاقی داشتیم اصلا اختصاص داده بودیم به این کار. روزی 2-3 ساعت مثلا اونجا خانم من کار میکردم و من دیدم خب یه چنین چیزی واقعا تو هر خونه نیازه، یعنی هر کسی میتونه با داشتن یه دستگاه بافندگی خونگی توی خونش حداقل برای خانواده خودش، یعنی برای بچه‌های خودش، برای خودش یا خانواده‌اش میتونه اون بافتایی که میخواد رو ببافه و از اون فراتر هم خب میتونه به اصلا کسب و کار خونگی خودش رو بندازه. چون خب همه مدل‌هایی که امروز شما توی بازارهای جهانی میبینید رو میشه با این دستگاه‌ها بافه. این دستگاه‌ها طوری طراحی شدن که اولا کاملا مکانیکی‌ان، یعنی از مصرف برق ندارن و یه شکل و شمایل ساده‌ای داره، ولی به شرط اینکه شما اون آموزش خوب ببینید و مهارت بالا برسید میتونید با این دستگاه هر نوع لباسی رو در هر رده سنی هر مدلی رو بتونید ببافید. و من وقتی اینو دیدم خب خیلی علاقه‌مند شدم. راستش رو بخواید اون روز شاید فکر نمی‌کردم که به اینجا برسیم، ولی خب من از سر علاقه خودم خب میومدم عکس می‌گرفتم از کاری که خانمم می‌بافت و خوشم میومد. بعضی موقع میومد از اون حرکت سوزنها، بالا پایین رفتن سوزنها و اینکه نخ میاد از سر آنتن و با هر رجی که اون دسته ماشین حرکت میکنه مثلا 30 تا رج بافته میشه و بعد از چند ثانیه مثلا یه تیکه از یک لباس بافته میشه و بعد از چند دقیقه مثلا میدید نصف لباس بافته شده و بعد از یک ساعت میدید یه لباس کامل بافته شده. این برای من خیلی جالب بود، شاید مثلا برای خیلی ها این قضیه جالب بود، شاید خیلی از شنوندگانی که الان دارن این برنامه گوش میدن حتی اسم این ماشینا رو نشنیده باشن و امروز براشون مثل من یه تیکی تو ذهنشون زده بشه و اونها هم بیان ببینن اصلا این دستگاه هست. و این قضیه باعث شد که من بیام و به همسرم بگم که خب شما تو آموزش حضوری نهایتاً بتونید در روز به یک نفر، دو نفر، سه نفر آموزش بدید، ولی من مطمئنم خیلیا تو همین کشور ما این دستگاه‌ها رو دارن، حالا مامانشون بهشون داده یا مادر بزرگشون مثلا به ارسسه یا تو انباری خونه‌شون. بیایم اینو یه خورده بیایم یه حرکت بهتری بزنیم، منوط به شهر خودمون نباشه، بیایم مثلا یه به صورت مجازی بیایم این آموزش رو ارائه بدیم. خب اولین چالشی که ما داشتیم بود که چون همه تکنیک‌های انجام دادنی با دست هستش، خب نشون دادن این از زاویه نگاه اون فردی که میخواد این آموزش رو ببینه خب خیلی مهمه. یعنی ما اولین چالشمون نوع فیلم برداری بود.
شما رشته خودتون مرتبط بود با این حوزه فیلم برداری و عکاسی؟
نه من رشته اصلا کامپیوتره، ولی خب از بچگی خب خیلی علاقه داشتم، همیشه با تکنولوژی خب پیش میرفتم و زاویه خوبه رو در واقع پیدا کردیم اون روز و از همونجا شروع شد. و من فیلم ها و عکسایی که میگرفتم از کار با ماشین می اومدم تو فضای مجازی قرار میدادم و بعد از خیلی مدت خیلی کوتاهی دیدم پیام‌هایی داره میاد که آموزش این مدلی که بافتید رو دارید به ما هم بدید. بعد دیدم فردا 10 نفر، پس فردا 50 نفر. بعد اینا رو می اومدم به خانومم میگفتم، خانومم میگفتم مثلا این خانومه میگه اینو من میتونی یاد بدی. این شروعی بود که ما اومدیم و یه سری چیزای خیلی کوچیک رو فیلم برداری کردیم و میدونید اون حس خوبی که از آدما میگرفتیم، اون احساس خوبی که مثلا یه خانومی بود میگفت من اینو با اینکه 20 سال بود با ماشین میبافتم ولی این نکته رو بلد نبودم، این پیام هایی که برای ما می اومد من فکر می‌کنم خیلی تاثیر داشت روی رشد ما. من یادمه تا یه جایی ما هیچ هزینه‌ای هم بابت آموزشایی که میدادیم نمیگرفتیم.
یعنی آره رایگان آموزش.
بله کاملا رایگان. ما همین الانش هم یک دوره رایگان داریم که خیلی جامع و خیلی کامله. یعنی شاید بگم خیلی جاها یه بخشی از این دوره ما رو دارن با یه هزینه‌ای دارن میفروشن. یه بخش از کوچیکش. ما یه دوره‌ای داریم کامل. یعنی کسی که امروز میاد با ما مواجه میشه، با این هنر مواجه میشه، سریعا اجرا داده میشه به این دوره رایگان. که اصلا ببینه میتونه این کارو انجام بده و بعد حالا میتونه بیاد تو حالا اون سیکل آموزشی که ما تو این چند سال طراحی کردیم از مبتدی تا پیشرفته و حالا لباسای ژورنالی میتونه بیاد و تو این مسیر قرار بگیره.
خیلی عالی. همچنان همراه خاص باشید هستین و ممنونم که این گفتگو رو با یک زوج کارآفرین که در حوزه تدریس مهارتشون هم فعالیت میکنن میشنوید. خانم غلامپور، از کجا به این نتیجه رسیدین که حالا این آموزشی که دارین میدین وارد مرحله تولید بشه و وارد مرحله عرضه به بازار بشه؟
ببینید، ما تو صفحمون مدل‌های خاصی رو که ارائه میدادیم، مدیر صفحه من دائما به من پیام میدادن که خیلی ها هستن به ما میگن این لباسی که شما الان بافتید رو ما میتونیم در تیراژ بالا از شما بگیریم، و همین باعث شد به قول همسرم یه تیکی بخوره که چه جالب، چقدر استقبال زیاد هست. و وقتی که کنکاش میکردیم میدیدیم مثلا یک بازرگانی بسیار بزرگ و معتبر در داخل ایران هست که این لباس ها رو از ما میخواد، و کاشف عمل میومد که اینها لباس ها رو که از ما میگرفتن با نشان و برند خودشون میدادن به بازار ایران، حتی خارج از ایران. چون من بچه های قسمت نرم افزاریمون خب همه اینها رو جستجو میکردن، مثلا به من میگفتن این لباسی که ما تولید کردیم در کشور امارات داره به فروش میره. همینطور یک سال تا دو سالی اینجوری بود که ما خیلی سرمون شلوغ بود با تولیداتی که برای افراد دیگه انجام میدادیم. یعنی مواد اولیه رو خودشون میگرفتن، هر خواسته‌ای که داشتن با هر درصدی، مثلا پشم باشه، آکرولیک باشه، این رو به ما میدادن، مدل رو هم برای ما طراحی میکردن، سایز رو هم میدادن، از هر تعداد هر چقدر میخواستن ما میدادیم بچه هامون. بچه هایی که البته به صورت مجازی آموزشی دیدن، هیچ کدومشون در شهر ما نیستن، حتی من از نزدیک هم هیچ کدومشون رو ندیدم، ولی دائما با هم در ارتباط هستیم. اونها میبافتن، برای ما میفرستادن، ما کنترل کیفیمون اینا رو بازدید میکردن و میفرستادیم. همین باعث شد که معاونت آموزشی کل کشور که برای بازدید از آموزشگاه ما تشریف آورده بودن، چون خیلی
معاونت آموزش فنی حرفه‌ای،
بله بله، خیلی مطرح شد بودیم که اومدن حتی به ما لوح تقدیر هم دادن. اونجا به من گفتن خیلی بافت‌های شما زیباست، چرا خودتون تولید نمی‌کنید؟ من خواهشی که ازتون دارم شما برید تو مرحله تولید. و دیگه ما یه تیمی رو تشکیل دادیم، همه این موارد رو بررسی کردیم و الان خدا رو شکر خودمون داریم، علاوه بر این که برای بقیه هم کار انجام میدیم، یعنی بافت مال ما هست، باز هم اونها دارن با نشان خودشون اینها رو به فروش میرسونن، در کنار اونها ما تولید هم برای خودمون داریم که برای کشور عراق الان صادر کردیم و برای امارات هم از ما خواستن، ولی هنوز براشون ارسال نکردیم.
و توی بازار داخلی هم با نشان خودتون عرضه میشه؟
بله بله، خیلی هم استقبال میشه. خیلی جالبه، مدیر اون صفحمون، صفحه‌ای که برای لباس‌های آمادمون هست، دائما به من پیام میدن که ایرانی ها از ما میپرسن این صفحه در ایران هست، یعنی انقدر لباس ها سطحش بالاست، یعنی ما بخوایم سفارش بدیم چند روزه دستمون میرسه، که میگن بابا ما تو ایرانیم و آماده است، خیلی راحت میتونید همین الان مثلا سفارش بدید، نهایت سه روزه بعد دستتون هست.
خیلی عالیه. و خب الان رسیدین به مرحله ای که افرادی که پیش شما آموزش دیدن یا حتی دور از شما آموزش دیدن از طریق فضای مجازی، خودشون افراد حرفه‌ای شدن، با شما همکاری میکنن و میتونن توی این حوزه تولید به شما کمک کنن. الان به صورت میانگین در یک ماه چند لباس تولید میشه؟
ما این قابلیت رو داریم که 1000 دست رو هم در یک ماه تولید کنیم، چون همجور که قبلتر صحبت کردم ما هنرجوهامون مثلا در شهرهای مختلف، هنرجوی من الان به مرحله رسیده که خودش استاد شده توی شهر خودش، مثلا شهر اصفهان یکی از شهرهایی هست که ما بسیار هنرجو داریم و اینها خودشون چندین تیم شدن. فکر کنید مثلا زمانی که یه کارفرما به ما میگه که من این لباس رو یک هفته میخوایم، ما سعی میکنیم 400 دست 500 دست لباس رو در عرض یک هفته تحویل بدیم. من داشتم مواردی که اون تیممون میگفتن ما در طول شبانه روز شاید 5 ساعت میخوایم که فقط این رو آماده کنیم.
و این محصولات آقای صلواتی شامل چه محصولاتی میشه؟ چه لباسهایی توی مجموعه تولیدی شما تولید و عرضه میشن؟
ببینید، ما توی سه رده، یعنی هم سیسمونی و نوزادی، حالا که شامل خب یه طیف زیادی از اقلام میشه، تو بزرگسال هم زنونه هم مردونه. حتی خب تعدد کارا تو بخش زنونه خب بیشتره چون متنوع‌تر هستش، ولی خب تو مردونه هم ما سعی کردیم مدل‌های خیلی خاصی رو طراحی کنیم. چون ببینید ماشین بافتنی که خب هست، منم مهارت دارم میتونم ببافم، اینجا حالا یه خلایی پیش میاد، این که اون طرح اون لباسه. ما سعی کردیم تو این بخش هم خب بیایم و با استفاده از تجربیاتی که داشتیم بتونیم طرح‌های جدید، طرح‌های نو، طرح‌هایی که امروز خواهان